کفن پوش مردم با غیرت ورامین گرامی می‌دارم و به مردم کشورم به خصوص مردم ورامین تسلیت می‌گویم. یاد و نامشان گرامی. تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر، در مورد حمایت‌های مردم از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در منجر شدن به قیام 15 خرداد. خدمتتون عرض می‌کنم که خواستگاه قیام 15 خرداد گویای نقش مردم و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران است، چون در 100 سال گذشته تاریخ معاصر روحانیت مردم مسلمان ایران را بسیج کرده. در این 100 سال دانش شیعه از مسائل سیاسی دگرگون شد و با سیاسی شدن افکار عموم روحیه مبارزه با نظام‌های طاغوتی صلاحی حرکت شد. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر منصوری سلام بر شما.
سلام خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم. برای
متشکرم. سپاسگزارم از اینکه حضور دارین به صورت تلفنی در این برنامه زنده، برنامه زنده سرزمین من. آقای دکتر منصوری بفرمایید راجع به حمایت‌های مردمی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قیام 15 خرداد در خدمتتون هستیم.
از نیمه دوم سال 41 نهضت اسلامی که در واقع به نوعی جریان مخالف با سلطه همه جانبه امریکا، اسرائیل و اروپا بر ایران بود، به تدریج گسترش پیدا کرد که خب یک برنامه خیلی مفصل و مسائل رو طی کرد تا رسیدیم به ابتدای سال 42. در ابتدای سال 42 یه اتفاقی افتاد که اون چه که رژیم شاه طراحی کرده بود دقیقا نقطه مقابلش شد. اونا اومدن طراحی کردن که یک تهاجم میکنن به مدرسه فیضیه، یه دیر میزنند و میکشند و خراب میکنند و چه میکنند و در واقع ایجاد رعب و وحشت در کشور میکنند تا اینکه مردم از جریان نهضت فاصله بگیرن، تا اینکه روحانیون و علما در واقع ادامه این مسیر رو متوقف کنن، بگن که بله رژیم شاه چیز نداره، محدودیت نداره، میزنه، میکشه، میگیره، خراب میکنه الی آخر. اما نتیجه عکسش شد. یعنی حضرت امام اومد تو صحنه، به شدت با این قضیه مخالفت کرد، به شدت به رژیم شاه حمله کرد، اون اعلامیه معروف داد که من سینه‌های خودم رو برای گلوله های شما آماده کردم ولی زیر بار حرف زورتون نمیرم، زیر بار دیکتاتوریتون نمیرم. این قضیه کشید تا به خرداد ما رسید و محرم سال 42. به عبارت گر امام بعد از قضیه فیضیه در دوم فروردین 1342 شد رهبر نهضت اسلام. یعنی تا اون زمان یه مرجع تقلید، یکی از روحانیون بزرگ بود، در مجموعه روحانیون بود، ولی از بعد از قضیه فیضیه که عملا امام شد رهبر. و امام با توجه به این وضعیت جدیدی که به وجود اومد طبعاً احساس مسئولیت بیشتر یا فرماندهی یا مدیریت نهضت رو در واقع به دست کرد. لذا از ابتدای محرم سال 42 امام به وعاظ، به مجالس عزاداری، به گروه‌ها، به مردم خلاصه خط میداد که چه بکنید، چه بکنید، چه بکنید، شعاراتون چی باشه، برنامه آگاه سازی میکرد، افشاگری میکرد تا رسید به روز عاشورا. روز عاشورا خب یه راهپیمایی بی‌سابقه در شهرهای مختلف من جمله تهران برگزار شد و یک سخنرانی تاریخی امام در عصر عاشورا کرد. این سخنرانی خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت. در واقع امام یک خط جدید رو با این سخنرانی در واقع مشخص کرد و اون بحث براندازی رژیم سلطنت بیرو که تا اون روز بحث اعتراض بود، بحث انتقاد بود، بحث در واقع درخواست بود، در بحث انتظار از رژیم بود، ولی با سخنرانی عصر عاشورا یمن کلن این مسیر رو تغییر دادن. در مقایسه‌ای که امام شاه رو با یزید کرد، در واقع به صراحت گفتش که یه نه شاه قابل اعتماده، نه ما با شاه میتونیم صحبتی داشته باشیم. و به این ترتیب در واقع امام به خصوص با این جمله فرمودن نگذار کاری بکنم که ورون روزی که تو را از این مملکت بیرون کردن، مثل زمانی که پدرت را از این مملکت کردن،
بله،
مردم جشن میگیرن. خب این قضیه باعث شد که مردم همه آمادگی پیدا کردن که در راه حمایت از امام در مقابل رژیم جانفشانی کنند. یه مسئله جدید 15 خرداد در واقع روزی بود که مردم آمدن به صحنه به صورت خودجوش،
درسته،
در حمایت از مرجعیت، در حمایت از رهبری، در حمایت از نهضت اسلام و در مقابله با رژیم وابسته پهلوی و سلطه امریکا و اسرائیل در ایران، با توجه به صحبتهایی که عصر روز عاشورا امام کرده بودن. در واقع روز 15 خرداد یه روز قیام مردمی، یه روز درگیری، یک روز بر حال حکومت نظامی، یه روز جنگ کشتن نبود. روزی بود که در واقع نقطه آغاز انقلاب اسلامی بود. اونجا خب رژیم شاه این که مطلب متوجه نشد، فکر کردش خب سرکوب کردن، کشتن، گرفتن، زخمی کردن، مردم هم متوقف شدن. در حال اینطوری نبود، بلکه یه جریانی به وجود اومد به تدریج بعد از 15 خرداد که رفت به سمت انقلاب. منتها خب این مسیر 15 سال طول کشید تا در سال 56-57 خودش رو نشون داد. و جالبه که بعد از این قضیه نه تنها مردم در حمایت از امام و اطاعت از امام عقب نشینی نکردن،
بله،
بلکه به هر حال قرائن متعددی و صحنه‌های متعددی نشون داد که چگونه مردم از مرجعیت، روحانیت و امام حمایت کردن.
درود بر مردم شریف ایران، متشکرم.
به این ترتیب در واقع 15 خرداد امام مبدأ انقلاب. این مبدأ انقلاب در واقع بحث این است که دیگه بحث اعتراضی رژیم نیست، بحث براندازی است. و در واقع این نکته است که رژیم شاه سعی کرده که 15 خرداد رو در واقع از تاریخ ایران، از تقویم ایران به طور کلی حذف کنه، به هیچ اثری ازش باقی نذاره. اما درست برعکس، مردم ایران تلاش کردن که این روز رو و دلایل این قیام و آثار این قیام رو حفظ بکنن، که خب طبیعتاً در چندین سال به خصوص از سالهای 51 به بعد 15 خرداد یک حرکت هایی می شد، یه عده دستگیر می شدن، زندانی می شدن و تا زمان انقلاب.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب، ارزشمند و مفید شما در مورد جریان تاریخی 15 خرداد، جناب دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی می کنم.
موفق باشید.
روز بخیر. خداحافظ. ایام
بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز میخوایم درباره شبه پراکنی و شایع سازی درباره انتخابات با شما خوبان صحبت بکنیم. سپاسگزارم من و دوستانم اگه تا پایان وقت برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف هست که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام این است که ما یه رئیس جمهوری که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
28 خرداد امسال قراره یه بار دیگه شاهد حضور مردم در انتخابات و پای صندوقهای رأی باشیم. دشمن هم برای اینکه مردم ما رو از رأی دادن منصرف کنه دست به هر اقدامی میزنه و با دروغ، سیاه نمایی، شبه افکنی و شایعه سازی سعی میکنه مردم به ویژه جوانها رو به شک و تردید بیاندازه.
دشمن به همون اندازه‌ای که از اجتماع آراء در روز انتخابات ناراحت است، به همون اندازه هم در صدد است که اگر این تجربه به وسیله ملت ایران با موفقیت انجام شد، شیرینی انتخابات را به دهان مردم تلخ کند. از مدتی پیش دارن برای این برنامه ریزی میکنن.
شبهه در مورد تایید صلاحیت ها از عادت های همیشگی دشمن از ابتدای انقلاب تا امروز بوده.
حالا اگر نتوانستن اون وقت انتخابات رو متهم خواهند کرد، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیض آمیزه، خواهند گفت چرا فلانی رد صلاحیت شد، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد. این حرفا رو در هر صورتی میزنن. عرض کردم اگر ما به جای سالی یک بار هفته یک بار هم انتخابات داشته باشیم، باز همین حرفا رو خواهند زد، باز همینا رو خواهند گفت. اونجایی هم که رد صلاحیت نیست، باز همین رو میگن. به هر حال اینا انتخابات رو زیر سوال میبرن. دشمن با یک انتخابات موفق، با یک انتخابات سراسری، با یک انتخابات پرشور مخالفه.
ایرنا نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران و آغاز تبلیغات نامزدها، این رویداد مهم منطقه‌ای در کانون توجه رسانه‌های عربی است و روزانه تحلیل، بررسی و گزارش می‌شود. به گزارش شبکه خبری المیادین، انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی آماده برگزاری است که در 4 سال گذشته خیلی تغییر کرده و رای دهندگان از گرفتارهای جمهوری اسلامی آگاهی کامل دارند. نامزدهای انتخاباتی که هر یک برنامه‌های خاص خود را ارائه می‌دهند در پی آن هستند که نظر اکثر مردم را به خود جلب و بیش از رقیبان رای جمع کنند. به گفته خبرگزاری میدلیست، پس از معرفی نامزدهای نهایی توسط شورای نگهبان، رقابت‌های انتخاباتی رسماً آغاز شد و 7 نامزد این دوره می‌کوشند که برنامه‌های آرمان‌گرایانه‌ای به مردم نشان دهند. جنبش محافظه‌کار در کشور بیشترین نامزد را دارد و فقط 2 نفر وابسته به جریان اصلاح طلب به دور نهایی رقابت انتخاباتی راه یافتند.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. وقتتون بخیر. با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 47. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی و اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه بر عهده قوه مجریه نهاده شده است؟ الف ماده 7، ب ماده 12، جیم ماده 16، دال ماده 20. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 46 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 46 گزینه ب یعنی ماده شماره 19 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
درود بر شما عزیزانی که همچنان بر موج برنامه زنده سرزمین من هستید، رادیو فرهنگ و شنونده این برنامه. آخرین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
من. متشکرم، آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خدمت را کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1294، یعنی 15 خرداد 1294، که قانون تشکیل وزارت مالیه در مجلس شورای ملی تصویب میشه و بر اساس این قانون به نوعی میشه گفت که بسیار از امور مالی در ید اختیار خود ایرانی ها قرار میگیره. تا قبل از اون مستشاران مالی استخدام می شدن و بر مسائل مالی نظارت داشتن و به نوعی می شود که مالیه ما یک نوع وابستگی داشت به نیروهای خارجی و مستشاران مالی، هرچند که این قانون هم به صورت تمام و کمال باعث نشد که در اون مستشاران مالی از کشور خارج بشن. و بعد از اون مستشار مالی مثل میسخور رو داریم که میاد به کشور، اما این قانون به نوعی پیشبینی کرده بود که در واقع بسیاری از قوانین و نظامنامه های مالیه توسط خود ایرانیان اجرا و در واقع در موردشون تصمیم گیری بشه، که این به نوعی لایحه‌ای بود که توسط خود وزارت مالیه.
جناب مختاری اصفهانی یه مقدار جابجا میشین، کیفیت صداتون خیلی مطلوب نیست، قطع و وصل میشه.
الان صدای من خوبه؟
یه مقدار دیگه صحبت کنین.
در واقع میشه گفت که
بله درست شد، بفهمید.
میبخشید.
خواهش میکنم.
به نوعی میشه گفت که این قانون موجب شد که بسیاری در واقع مسائل و تصمیم‌گیری ها در خود وزارت مالیه گرفته بشه، لایحه‌ای بود که توسط وزارت در واقع مالیه تنظیم بشه. این قانون 79 ماده داشت که به نوعی تصمیم گیری می شد در مورد مسائل مالی در داخل خود کشور. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1305، در چنین روزی پایان دولت محمد علی فروغی هست، که خب محمد علی فروغی به عنوان رئیس الوزرای قبل از سلطنت رضا شاه و اولین رئیس الوزرای بعد از سلطنت رضا شاه محسوب میشه و محمد علی فروغی در چند روزی کنار رفت و دولت حسن مصطفی جایگزین اون شد. نکته مهم اینجاست که در واقع فروغی با وجود اینکه از رجالی بود که در به سلطنت رسیدن رضا شاه نقش مهمی داشت، اما از اونجایی که با عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار دارای اختلاف بود در بسیاری از مسائل، از جمله در واقع اجرا سیاست نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی، فروغی بعد از این در واقع کنارگیری مدتی وزیر جنگ بود، بعد از اون به در واقع سفارت ایران در آنقره یا آنکارا رفتش در ترکیه و نماینده ایران در مجمع در جامعه ملل شد و به نوعی میشه گفت تا مدت ها از تهران دور شد و پایان دولتش به نوعی دور بوده شدن او از عرصه سیاست هم بود. مناسبت تاریخی بعد که میشه گفت مهمترین مناسبت تاریخی در چنین روزی هست، مربوط هست به سال 1342 که اعتراضات مردم در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای قم، تهران و ورامین در واقع اعتراض به دستگیری امام خمینی، آیت الله بهاءالدین محلاتی در شیراز و آیت الله حاج آقا حسن قمی در مشهد، که خوب مهمترین در واقع دستگیری امام خمینی بود که پس از سخنرانی ایشون در روز عاشورا در واقع به رژیم که دولت علم اون موقع در واقع بر سر کار بود دستور به دستگیری این سه مرجع تقلید داد. و نکته مهم اینجاست که امیر اسدالله علم به عنوان نخست وزیر نقش مهمی در سرکوب این اعتراضات داشت و در 15 خرداد در صبح 15 خرداد 1342 در تلگرافی که به در واقع استانداران و فرمانداران میکنه و در این تلگراف اشاره میکنه که در واقع این سه مرجع تقلید در سه شهر قم، مشهد و شیراز دستگیر شدن، در پایان تلگراف میگه که هر گونه اعتراض رو سرکوبی کامل کنید. و در واقع بر همین اساس هست که ما میبینیم که خود نخست وزیر فرمان حمله رو میده و در سرکوب اعتراضات نقش مهمی داره و بعدها در یادداشت‌های روزانه‌اش همواره به این افتخار میکرد که من باعث شدم که ریشه در واقع معترضان مذهبی خشکیده بشه و این الغا رو به محمد رضا شاه هم میکرد که در واقع دیگه معترضان مذهبی سلطنت پهلوی رو تهدید نمی کنن، الغایی که گذشت زمان ثابت کرد یک الغای اشتباهی بود، به طوری که ما پس از در واقع در سالگرد 15 خرداد در سال 1343 بیانیه امام خمینی و آیات محمد هادی میلانی و حاج آقا حسن قمی رو داریم که در واقع زنده نگه می‌دارن 15 خرداد 1342 در سال 1354 با ما اعتراض طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه رو داریم که نیروهای نظامی مدرسه فیضیه رو محاصره میکنن و طلاب معترض که برای در واقع پاسداشت شهدای 15 خرداد در این مدرسه گرد اومده بودن رو در مدرسه حبس میکنن. و این نکته‌ای که در این روز وجود داره این هست که بعضی از طلاب پرچم‌های سرخ به نشانه پرچم سرخ کربلا حرم حضرت امام حسین رو بلند میکنن و شعار خون بر شمشیر پیروزت رو میدن. و نکته جالب اینجاست که ساواک برای اینکه اذهان رو منحرف بکنه این الغا رو میکنه که در واقع در بین طلاب کمونیست ها نفوذ کردن و این پرچم سرخ رو به عنوان در واقع یک نماد کمونیستی الغا میکنه، در حالی که کسانی که این پرچم سرخ رو بلند کردن به نشانه پرچم سرخ عاشورا و قیام امام حسین بود. و ما سال 56 میبینیم که 15 خرداد در مراسمش در کوی دانشگاه تهران برگزار میشه که بسیاری از دانشجویان در این مراسم شرکت میکنن، شعارهای ضد رژیم میدن. و در سال 1357 که آخرین سال سلطنت پهلوی هست باز هم ما برگزاری مراسم در واقع تجلیل از شهدای 15 خرداد رو در سراسر کشور داریم. و نکته جالب اینجاست که برای اولین بار بزرگداشت شهدای 15 خرداد در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا توسط دانشجویان ایرانی برگزار میشه و در سال 1358 امام خمینی با بیانیه‌ای که به مناسبت در واقع 15 خرداد میدن روز 15 خرداد رو برای همیشه اعضای عمومی اعلام میکنن.
بله ممنون و سپاسگزارم. اگر نکته باقی مانده بفرمایید، در غیر این صورت که از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، نکته نیست، امیدوارم که در
شما
در واقع این ایام تاریخی فقط به عنوان یک یادآوری نباشه بلکه به این مسائل و این ایام اندیشیده بشه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من گفتگو کردم با جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که مناسبت‌های تاریخی امروز رو یک به یک خدمت شما اعلام کردند. خب پیامک های شما دوستان عزیز شنونده رو میخونم. آقای محمود گودینی از کنگاور برای ما پیامک ارسال کردن و گفتند قیام 15 خرداد ملت مسلمان ایران به ویژه مردم شهید پرور قم به پا خواستند و تعداد زیادی از هموطنان شهید شدند. خانم انیس سعیدی از جیروف گفتن سلام، یاد شهدای 15 خرداد 42 گرامی، روح همه آنها شاد. آقای سید جابر کریمی طباطبایی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن شهید نوری از ارتش خداست که دعاگوی ایرانی بر زمین خداست. بار دیگر سال روز شهدای قیام 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زندگی سرزمین من. تا روز دیگر و فرصتی دوباره که باز هم بتونیم در کنار شما عزیزان باشیم، با همه شما خداحافظی می‌کنم. حق یارتون.
حریر مهربانی
یا
خدایا خدایا در بیابان دنیا تنها افتادم، شانه‌هایم خسته از کشیدن بار زندگی است، نگاهت را میخواهم. کول بار زندگیم را سبک کن و بر بیابان تنهاییم ببار. یا ارحم الراحمین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.